سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکیپور با برنامه باخبر امروز پنجشنبه 24 شهریور 15 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین خبری روز. ناامیدی اروپا از ادامه تلاش‌ها برای بازگشت به برجام. همزمان جمهوری اسلامی در راستای نگاه به شرق به سازمان همکاری‌های شانگهای می‌پیوندد. به دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی و وضعیت جسمی علی خامنه‌ای، رسانه‌های حکومت از برگزاری مراسم 40 با حضور رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارش ایران اینترنشنال از ضرب و جرح زن 22 ساله از سوی گشت ارشاد. مهسا امینی به دلیل آسیب مغزی به کما رفته است. و ورود دوباره نهادهای امنیتی برای جلوگیری از مسابقه کشتیگیر ایرانی با حریف اسرائیلی. امیر محمد یزدانی به بهانه 300 گرم اضافه وزن از مسابقات کنار رفت. جوزه بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید انتظار ندارد در روزهای آینده پیشرفتی در مذاکرات احیای برجام حاصل شود. به گفته بورل با توجه به اوضاع سیاسی در آمریکا و همچنین تغییر مسیرهای بدون نتیجه ممکن است مذاکرات احیای برجام در نوعی بن‌بست باقی بماند. بورل در رابطه با ادامه این مذاکرات گفت دیگر چیزی برای پیشنهاد ندارم. بیانیه غیر الزام‌آور ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با موافقت اکثریت اعضای شورای حکام همراه شد. در این بیانیه از ایران خواسته شده تا درباره منشأ اورانیوم غنی شده در 3 سایت هسته‌ای اعلام نشده این کشور به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه نشست شورای حکام درباره ایران را غیر سازنده توصیف کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفت امید به احیای برجام کمرنگ نشده است. یک روز پس از بیانیه آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام درباره نگرانی‌ها مبنی بر اقدامات تحریک‌آمیز ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند پایتخت ازبکستان دیدار کردند. در این دیدار ولادیمیر پوتین از سفر هیئتی از مدیران 80 شرکت بزرگ روسی در هفته آینده به ایران خبر داده. در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته از امضای یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای خبر داده، معاون دبیرکل این سازمان به تلویزیون دولتی روسیه گفته عضویت کامل ایران در این سازمان مدتی زمان می‌برد. از همکارم احمد صمدی پرسیدیم علت اینکه کشورهای مذاکره کننده با جمهوری اسلامی در موضوع برجام این بار در شورای حکام به جای قطعنامه بیانیه صادر کردند چه هست؟
به نظر من یک ابتکاری رو این دفعه کشورهای اروپایی عضو برجام، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه به همراه ایالات متحده انجام دادن و خب به جای اینکه قطعنامه رو صادر بکنن و شاید بخواین که ایران رو جریتر بکنن نسبت به برنامه هسته‌ای خودش با توجه به مشکلاتی هم که خود کشورهای اروپایی و ایالات متحده و چالش‌های جهانی که وجود داره که مهمترین اون مسئله اوکراین هست، این بار به صدور بیانیه اکتفا کردن. البته این صدور بیانیه درسته که در واقع نمیشه گفتش که میتونه ارجاع بده به نهادهای بالادستی اون، اما ابتکاری که به خرج دادن این هستش که تونستن یک اجماع اکثریتی رو در جامعه بین‌المللی به وجود بیارن علیه اقدامات برنامه هسته‌ای ایران. و خب ما دیدیم که 56 نفر از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این بیانیه رأی مثبت دادن. درسته که از 35 عضو شورای حکام به بیانیه این سه کشور و ایالات متحده رأی ندادن و در واقع اون رو تصدیق نکردن، ولی این به معنی مخالفتشون با اون نیست. مثلا ما نمیتونیم بگیم که مصر یا آرژانتین که این بیانیه رو تایید نکردن به معنی مخالفتشون با اون بیانیه هست، اما خب از طرف دیگه میبینیم که به هر حال یک اجماع جهانی رو دارن ایران بر علیه برنامه هسته‌ای ایران به وجود میارن و در این بیانیه هم خواستار این شدن که جمهوری اسلامی ایران با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و فوراً به سوالات آژانس پاسخ بده و در واقع چالشی که به وجود اومده رو از بین ببره، که در غیر این صورت اگر چنین اتفاقی نیفته و با توجه به اجماعی که داره به وجود میاد به نظر میاد که شاید در ماه نوامبر، اگرچه این 12 کشور رأی ندادن اما اگر قطعنامه ارائه بشه ممکن هستش که بسیاری از این کشورها مجددا به برنامه به عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس در واقع سهه بذارن و رأی بدن به محکومیت جمهوری اسلامی ایران.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین را میشنیدید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته دیدگاه دو طرف مذاکره در حال نزدیک شدن به همدیگر بود، اما بعد از تابستان اختلافها بیشتر شد. از مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا پرسیدیم دلیل این واگرایی در ماهای اخیر چه هست؟
آقای بورل، کانال دوم این مذاکرات معاملات بودن، یعنی آخرین شانسی که برای برگردوندن دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی به موافقتنامه که برجام 2015 نبود، یک معامله تقریبا دیپلماتیک مالی بود. موافق هم بودن در زمینه تعهدات و خواستای فرابرجامی که جمهوری اسلامی روی پاسداران می‌خواستن، آقای بورل به موفقیت رسیدن. در زمینه مسئله هسته‌ای آقای بورل می‌دونستن که خیلی مشکل خواهد بود، به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای و درخواستی که ایران داشته بود که اساساً مذاکراتی دیگه نباشه و تمام تعهدات پادمانی و تمام تعهداتی که برجامی بود به نوعی قابل قبول به لحاظ سیاسی اعلام بشه. خب آقای بورل تمام سعیشون رو کردن تا آخرین لحظات رو این زمینه، مثل پاسدارا مسئله لیست تروریستی FTO، ایشون یک به اصطلاح جراحی تکنیکی به وجود آوردن، گفتن اوکی ما میتونیم بگیم اگر شما همکاری با آژانس از الان شروع میکنیم طی 160 روزی که ما میگذاریم شما این مسئله حل میکنیم. با عدم موافقت روی این نکته تکنیکی مسئله آژانس هات شد. چرا؟ مسئله استقلال آژانس، مسئله جایگاه نهادهای بین‌المللی، مسئله شفافیت، مسئله قانونیت، همینا برگشتن به جای رسیدیم که امروز رسیدیم. برخلاف موضوعاتی که در مطبوعات گفته شده بود، اساساً این نشست آژانس برای قطعنامه نیومده. مسئله قطعنامه در به اصطلاح جلسه آینده که آخر اکتبر، 31 اکتبر تا 4 نوامبر خواهد بود، که اونجا مسئله پادمانی آژانس و به خصوص مسئله ایران برمیگرده، اون مسئله مرکزی که براش آژانس این بار کار کرد. به صورت جزئی قانونی دقیق تمام مسائلی رو که به آژانس اجازه نمیده برنامه هسته ایران رو سرد آمیز اعلام بکنه اومده نوشته شده برای ثبت در تاریخ. حالا دو کانال رسمی، یعنی کانال برجام بسته شده، کانالی که آقای بورل باز کرده بودن اونم گفتیم دیگه واقعا هیچ امیدی درش نیست، ولی کانال سوم بازه. این کانال سوم خطرناک‌ترین کانالیه که کماکان آقای ملی دارن هماهنگیش میکنن و تمام مشکلاتی هم که در این دو کانال رسمی وجود مده از آقای ملی و تیم آقای ملی که تمام مطبوعات، تمام گروه‌های مالی، تمام فعالیت‌ها با سپاه پاسداران در دست دارن. این اشتباه اگر فکر کنیم از الان تا انتخابات معامله نمیتونه صورت بگیره. این گروه قدرت معامله سیاسی رو در دست داره و میتونه سورپرایز بکنه هم حقوق بین‌الملل و هم نهادهای بین‌المللی رو، بستگی به این داره که این معامله چگونه میتونه صورت بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم کانال سوم که میانجیگری‌های خیلی زیاد هم درش هستن، از قطر و عمان، حالا دیگه هند و ژاپن اینا میشه بهش اضافه کرد و حتی فرانسه و حتی مسئله به اصطلاح سازشی رو که آقای پوتین و آقای رئیسی میتونن ببینن. بنابراین ما وارد یک مدار واقعا غیر قانونی، غیر شفاف ولی ممکن هستیم و در این 9 هفته آینده این کانال سومی که از همه قوی‌تر و محکمتر داره کار میکنه متاسفانه.
توضیحات مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس را میشنیدید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره وخامت حال علی خامنه‌ای افزایش یافته، رسانه‌های حکومتی گزارش دادند که او قرار است شنبه 26 شهریور در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در تهران شرکت کند. این خبر در حالی اعلام شده که دیدار خامنه‌ای با اعضای مجلس خبرگان لغو شد و همچنین تصاویر دیداری که گفته می شود او اخیراً با جمعی از ورزشکاران داشته پخش نشده. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم منشأ اخباری که این روزها درباره وضعیت جسمی علی خامنه‌ای منتشر شده بود کجاست؟
بیش از یک دهه هست که ما چنین اخباری رو میبینیم. بعضی وقتا این اخبار توسط از منشأ کاملا نامعلوم بیشتر در شبکه اجتماعی دست به دست میشه و به باور عمومی تبدیل میشه. بعضی وقتا هم چهره شناخته شده یا صاحب اصل و نسب یا روزنامه نگاران یا حتی رسانه های معتبر چنین اخبار رو میدن. مثلا یک چهره شناخته شده مایکل لدین هست، در یک دهه گذشته فکر کنم حداقل دو بار در رسانه های معتبر خبر از مرگ آقای خامنه ای یا بیماری بسیار سخت او داده که خیلی به خاطر اعتبار خود او در واقع برای وقتی باور کردن. یک مثلا روزنامه نگار عرب پارسال در واقع یک رشته توییتی نوشت در همین زمینه که حتی تا رسانه های معتبر انگلیسی هم بازتاب پیدا کرد. به نظر میرسه مشهد که منشأ خبر هر چی که باشه در واقع مکانیزم ممکن است مکانیزم شایعه باشه، اما به نظر میرسه در سالهای اخیر مشخصا 4-5 سال اخیر ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی از این روند داره استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه. یعنی شما همین الان هم اگر رسانه های داخلی رو ببینید، رسانه های نزدیک به حکومت رو ببینید، از نوع سکوتشون تا بازی هایی که میکنن به نظر میرسه بعدشون نمیاد از این روند از این بازی استفاده کنن. دلیلش احتمالاً برمیگرده به اینکه دوست دارن مرگ علی خامنه‌ای رو عادی سازی کنن، شرایط فقدان او رو هی مدام دارن مشابه سازی میکنن تا جامعه عادت کنه. مثلا مانورهای نمیدونم مقابله با آتش که میبینید سعی میکنن طرف رو عادت بدن، یا مانور مقابله با زلزله، اینجا جامعه رو انگار دارن عادت میدن به شرایط فقدان علی خامنه‌ای. و خب این میدونید به هسته سخت قدرت کمک خواهد کرد. اگر یه روزی او نباشه، در واقع با استفاده از اینکه جامعه باور نمیکنه، با استفاده از این چند روزی که جامعه هنوز در بهت هست یا فکر میکنه ممکن هست هنوز شایعه باشه، دسته سخت قدرت، سپاه پاسداران، روحانیون تون رو، حتی مجتبی خامنه‌ای میتونن تو همون چند روز کارهای بزرگی بکنن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن آلمان را میشنیدید. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی ایران، تصویر تخت جمشید از روی چک‌پول‌های 100 هزار تومانی جدید حذف و تصویری از یک بنای مذهبی بر روی آنها هک شده است. این در حالی است که بر روی اسکناس‌های قبلی در کنار تصویر تخت جمشید نوشته شده بود آثار تاریخی کشور جزو مفاخر ملت ایران است. انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خبر داد. در این شکایت که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان، ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده، علاوه بر ارائه شواهد مختلف، شواهدی از اقدامات سپاه پاسداران قبل و بعد از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است. همکارم مهسا مرتضوی از جزئیات این شکایت بیشتر برای ما گفت.
در نشستی که در شورای آتلانتیک برگزار شد، انجمن خانواده پرواز PS752 7 نفر در این نشست شرکت کردند و خبر دادند که دادگاهی در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه تشکیل دادند بر علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. این اقدامی بوده که خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 از ابتدای زمان سرنگونی در پیش بودند و بارها از دولت‌های درگیر خواسته بودند که این اقدام رو انجام بده، اما با توجه به اینکه دولت‌های درگیر این کار رو نکردن و خودداری کردن، خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 خودشون تونستن که این کار رو انجام بدن. این پرونده در زیر در واقع پرونده‌ای تشکیل شده که در اوکراین بررسی میشه و به همین دلیل هستش که دخالت دولت‌های درگیر رو هم احتیاج نداره، نیازی به حمایت اونها نداره و به صورت مستقل قابل پیگیری هست. البته تاکید شده که اگر بتونن دولت‌های درگیر در این پرونده بتونن همراهی و حمایت بکنن، خب میتونن نتایج بهتری برای پیگیری این پرونده به همراه داشته باشه. اما همونطور که گفتم، در 32 ماه گذشته این اقدامی بوده که خانواده‌های جانباختگان خیلی پیگیرش بودن و طبیعتاً یک روز مهم برای انجمن بود.
توضیحات همکارم مهسا مرتضوی را می شنیدید. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهسا امینی 22 ساله به دلیل آسیب شدید مغزی در اثر ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد در بازداشتگاه وزرای تهران به کما رفته. او در بیمارستان کسرا بستری است و مأموران امنیتی حضور گسترده در بیمارستان داشته و خانواده را از مصاحبه با رسانه ها منع کردند. پلیس در واکنش به این خبر گفته برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس هدایت شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. آیدا قجر عضو تحریریه ایران وایر از جزئیات این خبر بیشتر برای ما گفت.
دیروز که ما این خبر رو در ایران وایر با هویت مهسا که تو شناسنامه‌اش اسمش مهسا هست عنوان کردیم، در گفتگو با خانواده‌اش بود که منتشر شده. برادر مهسا توی این واقعه همراه اون بوده. ساعت 18:30 دقیقه بعد از ظهر در ورودی بزرگراه شهید حقانی ماشین گشت ارشاد جلوی اینها رو میگیره، مهسا رو سوار ماشین میکنه، برادرش دخالت میکنه، دست برادرش رو میپیچونه. یعنی یک فضای خشونتباریه که اونجا داره اتفاق میفته. مهسا به عنوان یه دختری که مسافر بوده، اومده بوده با برادرش توی شهر بوده، سالم سوار ماشین ون گشت ارشاد میشه. به برادرش گفته میشه میره یک ساعت اونجا کلاس آموزشی براش گذاشته میشه و برمیگرده. میبرنش بازداشتگاه وزرا و برادرش مثل خیلی از خانواده ها، مثل اینکه اونجا منتظر بودن، منتظر دخترانشون بودن، میسته اونجا و بعد صدای جیغ و داد میاد و ناگهان یک آمبولانس میاد از اونجا خارج میشه. البته مامورای انتظامی اونجا میان بیرون از بازداشتگاه، با خانواده ها هم درگیر میشن و آمبولانسی که میره بدن نیمه جان مهسا بوده که داشته میبرده. یعنی شما تصور کنین یک دختری در روز داره تو خیابون را میره، سوار ماشین گشت ارشاد میشه و پیکر نیمه جانش رو میبرن بیمارستان. بله، در کماست. اونطور که خانواده به ما گفتن دچار سکته مغزی و قلبی شده. قلبش همچنان خوشبختانه میتپه اما سطح هوشیاری بسیار پایینی داره. اینکه دقیقاً در اون بازداشتگاه چه اتفاقی افتاده، آیا ضربه مستقیم باعثش بوده یا اینکه رعب و وحشت و قرار گرفتن در این فضا رو میدونیم که دقیق به چه شکل اتفاق افتاده، اما هر کدوم از اینها باشه، مسئولیتی که باید جمهوری اسلامی باید قبول کنه در واقع به شکل کلی و بعد حالا ارگان ها و نهادها، اینه که وضعیت زنان ما در مواجهه با مسئله گشت ارشاد و حجابشون اینه که سالم توی خیابون هستن، یه جا ممکنه که سر از بیمارستان کسرا در کما در بیارن، یه جا ممکنه در بازداشتگاه امنیتی و اعتراف اجباری سر در بیارن، یه جا میبینیم ویدیوهایی که پرت میشن از ماشین با دستگاه زندگیری حیوان اینها رو میکشن، یا نمونه های دیگه. اما توی بازداشت اینجا در مورد مهسا اینه که اولا آیا اصلا مسئولیت کیفری اینجا متوجه قضیه رعب و وحشت و فضای خشونتباری که این آدم ها درش هستن قرار داره یا نه؟ توی اون بازداشتگاه چه خبره؟ تصاویر، ویدیوها، اخبار و مسائلی که ما داریم بر اساس چیزایی که خارج از اون بازداشتگاه ها هستش روایت داریم. در هر صورتش مسئولیتی که وجود داره اینه که در مسئولیتش بر عهده جمهوری اسلامی، ماموران نیروی گشت ارشاد، اصلا ماهیت گشت ارشاد که بخواد چون این فضای خشنی رو ایجاد کنه که چه مهسا ضربه مستقیم خورده باشه به سرش که در بیمارستان باشه و چه به خاطر رعب و وحشت در واقع دوچاره این مسئله شده باشه و در و سکته کرده باشه، این چیزیه که بر زنان ما داره امروز میگذره، هر روز داره میگذره، زندگیشونه و نباید گذاشت این مسئله عادی سازی بشه و تقلیل داده بشه که حالا یک روز ما میایم اعتراف اجباری میگیریم، حالا یه روز دیگه یه نفر بیجان افتاده در بیمارستان، یا اینکه روز دیگه معلوم نیست چه خبر دیگه شما ممکنه بشنوین و چه اتفاقی هست که ما نمیشنویم و نمیدونیم. وقتی زنو میان در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن که ماشین گشت ارشاد دیدیم، پشت درخت ما قایم شده بودیم و ساعت‌ها مثلا یه ساعت وایسادیم اونجا تا ماشین گشت ارشاد بره، از همین می‌ترسن، برای اینکه خشونتیه که داره هر روز سرشون میاد و دارن تجربهش می‌کنن.
توضیحات آیدا قجر عضو تحریریه ایران وایر از پاریس را می‌شنیدید. یک مقام وزارت علوم ایران میگوید از سال تحصیلی آینده اعضای نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در مراکزی با عنوان مشاوره و سبک زندگی در دانشگاه‌ها مستقر خواهند شد. ابراهیم نعیمی گفته اعضای این نهاد در دانشگاه‌ها به اجرای آنچه او سبک زندگی ایرانی اسلامی خوانده کمک خواهند کرد. چندی پیش رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه تهران از برنامه‌ریزی برای محدود کردن فضا برای دانشجویان این دانشگاه خبر داده بود. روز گذشته محمد سعیدی امام جمعه قم اعلام کرد روحانیون در مدارس تیزهوشان در قالب طرح روشنا حاضر می‌شوند. او گفته به دنبال این هستیم که مسائل اعتقادی را در نخبگان تقویت کنیم تا مهاجرت مغزها کاهش یابد. امام جمعه قم تأکید کرد با این طرح مدارس تیزهوشان از حالت تک بعدی علمی خارج می شود. در همین رابطه از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی پرسیدیم آیا حضور روحانیون در مدارس قادر خواهد بود از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند؟
هر پروژه اقتصادی باید در کاغذ یک توجیهات منطقی هم داشته باشه. توجیه منطقی در پروژه هایی که از در جمهوری اسلامی تصویب میشن باید در واقع در به نوعی ربط داشته باشن به مسائل ایدئولوژیک و در مسائلی که پای حوزه وسط میاد به طور مستقیم اسلامیزه کردن بخش های مختلف باید هدف اصلی باشه. سال هاست که ما میشنویم در راستای این هدف بحث استخدام طلاب در نه فقط آموزش پرورش و آموزش عالی که در بسیاری از ارگانهای دیگه حتی ارگانهایی که در واقع منشأ بسیار تخصصی صنعتی و اقتصادی دارن در واقع بحثشون مطرح هست. اما در از سال 98 تا حالا بحث استخدام اونها در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش پرورش و آموزش عالی همیشه بحث ساز بوده. من خاطرم هست که سال گذشته بحث این بود که 4500 در واقع آخوندی که از حوزه علمیه فارغ التحصیل شدن در مدارس مختلف ایران استخدام شدن. خب بهترین توجیه برای همچین حرکتی این هست که گفته بشه اینها برای گسترش مسائل دینی و فضائل دینی و جلوگیری از فرار نخبگان استخدام بشن، ولی در واقعیت مسئله تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از فارغ التحصیلان حوزه علمیه هست، حالا اگر اسمشون رو بشه فارغ التحصیل گذاشت، به دلیل اینکه این شغل اساساً هیچ تخصصی نداره. این شغل به این معنی در واقع ایجاد شده که بتونن از افرادی هستن که نتونستن به هر دلیلی وارد تخصص حرفه‌های دیگه بشن، نتونستن وارد آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بشن، نتونستن تخصصی یاد بگیرن، بنابراین رفتن به حوزه علمیه برای اینکه بتونن بسیاری از این فرصت‌های شغلی رو دور بزنن. خاطرمون باشه همین سال گذشته از طرف حوزه علمیه فکر می‌کنم معاونت فرهنگی تبلیغیش گفته شد که باید امتیازهای خاصی برای طلاب برای استخدام اونها در آموزش پرورش در واقع تنظیم و تدوین بشه، یعنی که درخواست برای تبعیض در استخدام. بنابراین ما خیلی هم سورپرایز نمی‌شیم اگر بشنویم که برای دانشگاه‌ها، برای مدارس تیزهوشان و به طور کلی برای استخدام طلاب در مقاطع مختلف تحصیلی برنامه‌های جدید ریخته میشه.
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ را میشنیدید. کشتیگیران ایران از امروز کار خودشان را در رقابت‌های آزاد قهرمانی جهان آغاز می‌کنند و امیر محمد یزدانی به بهانه اضافه وزن از تقابل با حریف اسرائیلی امتناع کرد. دیشب قرعه کشی اوزان دهگانه کشتی آزاد مردان در بلگراد برگزار شد و خبر بد برای تیم ایران در وزن 70 کیلوگرم بود، جایی که امیر محمد یزدانی در دور اول به حریفی از اسرائیل خورد، اما ساعتی پیش اعلام شد او به دلیل 300 گرم اضافه وزن مسابقات را از دست داده است. در 79 کیلوگرم محمد نخودی در دور اول با کشتیگیر رومانی مبارزه می کند. همچنین در 86 کیلوگرم حسن یزدانی و در 125 کیلوگرم امیر حسین زارع در دور اول طبق قرعه استراحت خواهند داشت. از رضا حاجی حسینی روزنامه نگار پرسیدیم مسابقه ندادن با اسرائیلی ها به ورزشکاران اسرائیلی صدمه وارد می کند یا به ورزشکاران ایرانی؟
اونچه که الان اتفاق افتاده این است که ورزشکاران ایرانی هستند که مجال و فرصت روی سکو رفتن ها را از دست می دن، یعنی فرصت رسیدن به مدال های جهانی، مدال های المپیک و هر جا که در واقع ورزشکاران اسرائیل حضور داشته باشند را از دست میدن. این خطر پیوسته اونها رو تهدید میکنه که با ورزشکار اسرائیلی روبرو باشند. الان هم قرعه به نام امیر محمد یزدانی خورده است. او در دور اول در واقع بر اساس قرعه کشی قرار بود مواجه بشه با یک حریف اسرائیلی در وزن 70 کیلوگرم در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان. منتها مسئله این است که همون، یعنی از زمانی که این موضوع اعلام شد همه میدونستند که به طریقی این مسابقه برگزار نخواهد شد. تلویزیون جمهوری اسلامی کارشناس مجریش گفت، خبر داد که اون مصدومه، اساسا نمیتونه راه بره، زانوش آسیب دیده. بعد هم مطرح شد که امروز که او 300 گرم اضافه وزن داره. و مسئله این است که این سیاست برای این اتخاذ شده بود که اعتراضی باشه به رفتار اسرائیل با فلسطین، رفتاری باشه در واقع برای حمایت از فلسطینیان. منتها اون چیزی که الان اتفاق افتاده اساسا دیگه نه چنین چیزی رو میتونه القا بکنه، نه حذف شدن‌های این چنینی ورزشکاران ایرانی در واقع کمکی میکنه به اینکه چنین پیامی قرار باشه مخابره بشه به افکار عمومی در جهان.
در ادامه از رضا حاجی حسینی پرسیدیم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دلیل مسابقه ندادن با اسرائیلی‌ها را مصدومیت و اضافه وزن اعلام می‌کند، چگونه نام چنین سیاستی را که حتی قادر به اعلامش نیستند را مبارزه با اسرائیل گذاشتند؟
واقعا نمیشه چنین کاری کرد. یعنی اینجا ما میبینیم که مسئولیت ناپذیری و ترس حتی وجود داره. یک سال پیش دقیقا، یعنی 27 شهریور سال گذشته، آقای خامنه ای تشویق کرده بود ورزشکاران رو که با حریفان اسرائیلی روبرو نشن. متأ شکل روبرو نشدن طبیعتا نمیتونه این باشه که خبر مصدومیت ورزشگاه قرار باشه منتشر بشه. رسول خادم، رئیس فدراسیون، رئیس سابق فدراسیون کشتی، اعتراض کرده بود به این موضوع، گفته بود اگر که سیاست این است خب باید مسئولیتش هم پذیرفته بشه. الان بار این ماجرا به دوش یک ورزشکار جوان گذاشته میشه، او را حذف میکنن، کنار میگذارن، فقط برای اینکه این سیاست که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه پابرجا بمونه. و تأکید هم بر این است که با وجود این که، یعنی مسئله اصلی این است که اگر این سیاست رو اتخاذ کرده است جمهوری اسلامی، چرا مسئولیت اون رو به عهده نمیگیره؟ اگر چنین پیامی رو میخواد مخابره بکنه که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، چرا شجاعانه پای این تصمیم نمیسته و عواقب اون رو هم نمیپذیره؟
توضیحات رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو در سوئد را میشنیدید. دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان از توافق آتش‌بس بین این کشور و جمهوری آذربایجان در پی درگیری‌های دو روز گذشته خبر داد. آرمن گریگوریان خاطر نشان کرد این توافق با کمک جامعه بین‌المللی صورت گرفته و از ساعت‌های پایانی چهارشنبه به وقت محلی به اجرا درآمده است. در درگیری مرزی دو روز گذشته بین دو کشور، 105 سرباز ارمنستانی و 50 نیروی آذربایجان کشته شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در واکنش به درگیری میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان، با جانبداری از دولت باکو، رفتار ارمنستان را نقض توافق حاصله بعد از جنگ میان دو کشور خواند و گفت رفتار دولت ایروان در قبال آذربایجان غیر قابل قبول است و عواقبی را برای این کشور در پی خواهد داشت. اردوغان خطاب به دولت ایروان از این کشور خواسته از مسیر اشتباه بازگردد و وقت و انرژی خود را صرف تقویت صلح کند. همکارم فرزیا ثابتی از آخرین گزارش‌ها در زمینه وضعیت بین این دو کشور برای ما گفت.
دبیر شورای امنیت ارمنستان اعلام کردش که از ساعت 8 شب به وقت محلی از روز چهارشنبه از دیشب آتش‌بس اعلام شده و اعلام کردش که این با کمک جامعه بین‌المللی اتفاق افتاده، ولی در کنار این گفته شده که روسیه نقش مهمی در این زمینه داشته. در کنار این، کمیسیون دولتی اتباع گروگان، اسیر و مفقود آذربایجان هم اعلام کرده که باکو آماده هستش که اجساد 100 نفر رو به ارمنستان برگردونه. در درگیری هایی که از بامداد سه‌شنبه تا عصر چهارشنبه اتفاق افتاد، بیش از 150 نفر از نیروهای دو طرف کشته شدن که یک درگیری خونین به حساب میاد بر اساس تعداد کشته‌ای که وجود داشته. در زمینه واکنش هایی که در دو کشور وجود داشته، میشه گفتش که بر اساس صحبت هایی که در رسانه‌ها های آذربایجان وجود داره، اکثریت مردم از اقدام های نظامی و کارهای نظامی آذربایجان دفاع میکنن و طرفدارش هستن. اما دیروز عصر بعد از اعلام آتش بس در ایروان تظاهراتی وجود داشته و مردم خواستار استعفای پاشینیان شدن و اعلام کردن که اون با نرمش در برابر آذربایجان رفتار میکنه. در کنار این ما در گزارش های پیشین داشتیم که پاشینیان به سازمان ملل شکایت کرده بود، در کنار این هم به سازمان پیمان امنیت جمعی شکایتی رو برده. این سازمان هم اعلام کرده که روز پنجشنبه یعنی امروز به احتمال خیلی زیاد نماینده‌ای رو به ارمنستان خواهد فرستاد تا این موضوع رو پیگیری بکنه.
توضیحات همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا را میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.